یا حق رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روزتان بخیر، عاقبت همه ایمان بخیر. تاج دخت آتش فتنه خود را تیز کرد، جوان نادانی به اسم زرند را با مادر زرند بفریفت. تاج دخت سر گرد بازو را کابین خود قرار داد، از برای وصال با زرند. زرند بر خود گرفت که سر گرد بازو بیاورد. روز افسون به داد سمک عیار رسید، او را از آن درد مهلک نجات داد. با او یار شد در لشکر قابوس، به خیمه روبال رفتند، با شرابدار روبال انس گرفتند. بیهوشانه در شراب و طعام ایشان بریختند، روبال را دست و پا ببستند، در صندوق نهادند. در صندوق دیگر آلات شراب مرصعینه و زرینه جمع آوردند از برای شراب خانه فرخ روز. سمک جامعه شرابدار بپوشید و خود بر شتر سوار شد گستاخ. مردمان لشکرگاه هر که بیدار بود ایشان را می نگرید. مهتر شرابدار و روبال را می دید و اشتر شرابخانه را که پیوسته می آمد و می رفت هیچ نمی گفتند، تا ایشان از لشکرگاه بیرون شدند، راه بگردانیدند و از کنار طلایگان بیرون رفتند. به طلایگان خورشید چاه رسیدند. مردان دخت ایستاده بود، پیشواز ایشان آمد، بانگ زد: کیستید؟ در این وقت از کجا می آوید؟ کجا می روید؟ عالم افروز گفت: ساکن باش که ما غریبانیم و می گذریم. مردان دخت آواز عالم افروز بشناخت، گفت: ای پهلوان، کیست که نه او غریب است؟ ما همه غریبانیم، ای برادر عزیز، شیر آمدی. همه غریبان چون تو می باید که باشند. عالم افروز از اشتر به زیر آمد، خدمت کرد، گفت: ای پهلوان و ای ملکه جهان، این امانت است، نگاه دار، باید که بامداد به بارگاه روی و زنهار سر این صندوق ها مگشای مگر پیش فرخ روز، که من به شهر خواهم رفتن از بهر آن که تاج دخت بگریخته، مگر او را به دست توانم آوردن که شب است، مگر بیرون آوید که به جایگاهی رود. این بگفت و با روز افسون رو به شهر نهاد، اشتر را با صندوق ها به مردان دخت رها کرد. چون به شهر آمدند، عالم افروز گفت: ما را به سرای گرد بازو باید رفتن، مگر که پیش وی باشد که آن رعنای نابکار که به قصد خون وی آمده است، و دریغ باشد که چنان جوانی به دست این رعنا هلاک شود. با آن همه سخن بیهوده که به من گفت، او را هیچ نگفتم. می دانستم که از بهر دل تاج دخت هر کجا که باشد به سرای گرد بازو رود، که گرد بازو او را دوست گرفته و از خود نموده که او را دوست دارد، حتی وانمودم کرده، یعنی بیان کرده. مبادا کسی که بر یکی مهر آورد و با وی بگوید که من تو را دوست دارم، که عاجز وی شود. اینم یه بحث روانشناسیه قابل توجه جوان ها. مبادا کسی که بر یکی مهر آورد و با وی بگوید که من تو را دوست دارم، که عاجز وی شود و باشد که از وی کام تواند یافت بدان سخن که او گفته باشد که تو را دوست دارم. زن او را همه روز، یعنی امید میبنده که با این حرف بتونه کام بگیره، و زن او را همه روز به ناز و عتاب میدارد تا بدان روزگاری براید و کاری پیدا گردد که ایشان از هم باز مانند. فراق یفته آن مرد با آن همه قصه بی مقصود، و اگر نچونین بود بدان چه او را از دل خود معلوم کرده، اگر به مقصود رسد بسیار قصه و رنج که او را به باید کشیدن. بهتر از آن نباشد که احوال عشق خود ننماید تا زود به مراد رسد. اگر کسی میخواد به مراد برسه نباید لو بده دیگه. بهتر از آن نباشد که احوال عشق خود ننماید تا زود به مراد رسد، و اگر زن بر مرد عشق آورد بیرنج کام براید. از این مردش که مشکل نیست، زن اگر عاشق مردی بشه دیگه به هر حال چنان که افتد و دانی از این معنی با روزافزون می گفت که او خود استاد این کار بود و بیش از عالم افروز می دانست که او زن بود و جهان دیده. سخنگویان به زیر بام گرد بازو رسیدند. حق تعالی تقدیر کرد که تاج دخت در آن سرای پیر زن با پسر وی شراب می خورد تا شب در آمد جهان تاریک شد. تاج دخت گفت ای زرند وقت کار است. زرند می گفت بروم هنوز دیر نیست. تا نیم شب زرند برخاست، سلیح پوشید، از آن چه به کار بایست برگرفت، از سرا بیرون آمد، رو به سرای گرد بازو نهاد. راست آن ساعت بود که آول مفروض و روز افسون برسیده بودند. آول مفروض او را بدید، نگاه کرد، گفت این مردی شب رو است تا بنگرم که چه خواهد کردند و کجا می رود و کیست. هر دو او را نگاه می کردند تا او به زیر سرای گرد بازو آمد، بیستاد، گفت این نه علامت خیر است، یا مگر کسی است که ما را خدمتی می کند، به طلب آن زن آمده است، بنگریم تا چه خواهد بودن. بر گوشه هر دو بیستادند. زرند کمند از میان بکشاد، حلقه کرد، به سر دست گرفت، برانداخت، در گوشه بام افکند، دست در کمند زد، به بالا برشد، کمند همچنان رها کرد. اول مفروض گفت مرد کار نیست، هیچ نمیداند. گفته ای روز افزون این جایگاه می باش تا من به بالای بام روم. این بگفت و دست در کمند زد و به بالای بام برشد. زرند به زیر سرا رفته بود. اول مفروض در پس سرا آمد، نگاه می کرد، شارک و شیرو را دید بر گوشه خفته، گرد بازو در گوشه دیگر. ساعتی بود. زرند کارت برکشید، رو به گرد بازو نهاد. آول مفروض چون بدید بر خود بلرزید و آواز بلند گفت ای حرامزاده چه می کنی که دستت بریده باد، با تو چه کرده است؟ زرند چون آواز آول مفروض شدید بدان سیاست دست وی سوز شد. به آواز آول مفروض ایشان از خواب در آمدن، یکی را دیدند کارت کشیده در دست، او را بگرفتند. آول مفروض از بام گفت ای گرد بازو دوستم یا دشمن؟ گرد بازو نگاه کرد، آول مفروض را بر بام خیش دید، به بالا بردوید، در پای وی افتاد، عذرها خواست، دست وی گرفت، از بالا به زیر آمد. آول مفروض گفت تا در سرای برگشادند، روز افسون در سرا آمد. آول مفروض احوال آمدن خود و دیدن زرند چنان که بود باز نمود. رو به زرند آورد و گفت راست بگو تا به چه کار آمده ای و قصد کشتن گرد بازو چرا می کردی؟ با وی چه کینه داشتی؟ تو را که فرستاد؟ زرند گفت مرا هیچ کس نفرستاد، خود آمدم. آول مفروض گفت خود همین بود که خود آمدی؟ تو را با گرد بازو چه کینه افتاد؟ از آن تو چه خورده است؟ کدام روز با تو معاشری کرد؟ تو را سقطی گفت؟ تو را دشنامی داد؟ با تو از بدی چه کرد؟ مرا به چنین سخن خواهی فریفتن که خود آمدم به چه معاملت؟ چیزی می باید که باشد که تو قصد کشتن یکی بکنی. زرند گفت چون مرا کسی نفرستاد چه بگویم؟ آول مفروض گفت تو راست نگویی، من تو را بیاموزم که چون می باید کردن و گفتن، که من خود احوال به دست آورم. زرند گفت چه به دست آوری؟ مرا کسی نفرستاد، قضای یزدان بود و مرا چنین بر سر آورده بود. کاری در دل من آمد، شکر یزدان که بر نیامد. آول مفروض گفت من آن چیز را که در دل تو آمده است به دست آورم، بامداد با تو بگویم که چه می باید کردن. گفت او را بربندید، زرند را بربستند، می بودند و هر احوالی می گفتند تا روز روشن شد. از اون جانب تاج دخت انتظار زرند می کرد مگر بیاید سر گرد بازو بیاورد. روز روشن شد، پدیدار نیامد، دلش گمان برد که در بند افتاد. مادرش را گفت برخیز به در سراوی گرد بازو رو، پیش گرد بازو رو احوال تفحص کن. مادر زرند چادر در سر گرفت، رو براو نهاد به سراوی گرد بازو. تاج دخت چون مادر زرند را بیرون فرستاد، برخاست، هرچه داشت برگرفت، از سرا بیرون آمد. گفت شک نکنم که او را گرفتن، ناچار او را چوب زنند، مرا در سپارد. این اندیشه کرد، به کوچه فرو رفت، از آن کوچه بیرون شد، گرمابه ای دید. زنی بر در گرمابه جایگاه پاک می کرد، آب بر می داشت تا زخ و فیزن از این گرمابه چند براید. گفت روز باشد که دیناری، روز باشد که 5 دینار بیشتر، و بسیار بگذرد که در هفته دیناری حاصل نیاید. گفت چقدر درآمده، چقدر در واقع؟ تو را از این مقصود چیز که میپرسی؟ تاج رو گفت کاری دارم. دست در جیب کرد، 5 درست زر برآورد به وی داد. گفت این زر بستان، امروز هیچ کس را در گرمابه مگذار، بگو خلوت است. زن گرمابه بان چون زردید، اگر توانستی گرمابه به وی بخشیدی، چه جای آن که کسی را در گرمابه نگذارد. دست وی بگرفت، به گرمابه در آورد، از آن زر خرم جان به وی داده تا چه فرماید و چون می باید کردن، نمی دانست که چه گوید و چون کند. این زر مردریگ بنگر که چه کارها می کند. چند بار توی این قصه این راوی وقتی به قدرت زر در واقع اشاره می کنه، یه وسطش یه حکمتی هم میگه. این زر مردریگ بنگر که چه کارها می کند، هیچ آفریده نمی تواند کردن. فراوان کارها بسازد که کسی با 1000 خروار دانش نمی تواند ساخت. از این فریبنده چیزی است که جمله جهان خاص و عام را در دام خود آورده است و مسخر و فرمان بردار خیش گردانیده. فی الجمله زن گرمابوان مسخر او شد. از بهر آن زر بدان قدر که به وی داده بود، بالای گرمابه حجره بود، او را بدان حجره آورد و بر جایگاه بنشاند. تاجدخت گفت چون چنین جای هست، تو دانی و گرمابه، هیچ کس بدین جای رها مکن. دریچه بود، بنشست و بدان دریچه به راه در نظاره می کرد. زن گرمابه بان گمان برد که مگر او را دوستی هست و به دان جایگاه خواهد آمدن. فکر کرد که این در واقع چیز برای گناه و فسق و فجور اومده، دوست غیر شرعی گرفته و اومده خلوت بکنه و اینا. زن گرمابه بان گمان برد که مگر او را دوستی هست و بدان جایگاه خواهد آمدن. نفرین بر زن باد. آقا ببخشید دوباره اینجوریه، من چیکار کنم؟ بنگر که از بهر اندک مایه زر، خود را به چه کار باز داشته بود. سبب آن که زن بود و احوال زنان هم زنان دانند. از این معنی در گذر ای رئیس محمد، و مگو آنچه به کاری نیاید، که آن کار زر می کرد. اگر به جای آن زر بدیدی، از آن بدتر کارها بکردی، بی آن که خود چیزی می بود. این رئیس محمد نمیدونم کی بوده تو اونجا، این داشته به خودش می گفت، راوی بوده، کسی بوده. و توضیحی هم کسی نداده، من نمیدونم این چجوری یه دفعه این وسط. حالا دیگه اومد خودش یه ذره حرفای گنده گنده راجع به زنان زد، ولی بعد یه دفعه عنان سخن رو درکشید. از این معنی در گذر ای رئیس محمد، مگو آنچه به کاری نیاید. حرف بی رب نزن، که آن کار زر می کرد. به زن ربطی نداره، اون طلا پول در واقع این کارو می کرد که اگر به جای آن زر بدیدی، از آن بدتر کارها بکردی. تو هم اگه بهت پول بدن، از اون کارها بدتر میکنی. تاج دخت در کاری، زن گرمابه بان در اندیشه. تاج دخت بر دریچه، زن گرمابه بان در زیر به کار خیش مشغول. خیلی چیزم کرد در واقع، میزانسنم مشخص کرد که کی کجاست و چجوری. اما از آن جایگاه چون روز روشن شد، آول مفروض بفرمود تا زرند را بیفکنند و چوب زنند. در آن ساعت زرند چوب میخورد و فریاد میکرد. مادرش به در سرای گرد بازو رسید، آواز فریاد کردن فرزند بشنید. آتش در جان وی افتاد، فریاد کنان موی باز کرده باز وی در شد. گفت فرزند من چه کرده است؟ گناه وی چیز؟ از بهر یزدان او را مزنید. زرند بسیار چوب خورده بود، اقرار نمی آورد. چون مادرش در آمد زاری کنان، آل مفروز نگاه کرد، زنی پیر دید، موی سفید باز کرده، بسیار کنده و به دست برپیچیده، رو خراشیده. بر وی او را رحمت آمد و بر فرزند وی شفقت نمود، اشارت کرد که او را مزنید. گفت مادر، این فرزند توست؟ آن پیرزن گفت بلی. آل مفروز گفت او را میگویم راست بگو تا تو را چوب نزنم. نمیگوید که به چه کار بدین سرا آمدم و مرا که فرستاد؟ اگر نگوید بیش از این چوب خورد و به وی می آید که او را سیاست کنم. مادرش گفت این احوال را من بگویم، فرزند من رها کنید تا برود. آل مفروز گفت اگر راست بگویی ناچار او را رها کنم. مادرش زبان برگشاد، از اول کار که آن زن تاج دخت که به سرای وی آمد تا بدان ساعت که او را فرستاد که احوال فرزند وی بازداند همه بگفت. آول مفروضشون بشنید، رو به روزافزون و دیگران کرد که بروید و تاج دخت را بیاورید. برسیدند در سرا گشاده، دیدند سید از دام رفته. بیامدند و احوال با آل مفروز بگفتند. آل مفروز سر در پیش افکند، زمانی اندیشه کرد، گفت ای دریغا، نه از آن میترسم که این زن کاری بکند که کارها در جهان همه زنان و مردان کنند. مرا قهر آن بگرفته است که آن زن گوید من با سمک و یاران او چون این کارها کردم و میکنم، ایشان را سرگردان میدارم و مرا باز نمیتوانند داشت. من نگران نیستم که اون کاری بکنه، بالاخره زن و مردی کاری میکنن. من دمه نگرانیم اینه که او ما رو مسخره بکنه و بگه سمک، من رفت سمک و سر کار گذاشتم و هیچ کاری نتونست کنم. این بگفت و بفرمود تا زرند را بکشادند. گفت هیچ اندیشه مدار که کارها چنین بسیار افتد. دل مادر پیر تو نسوزانم بر فراق تو، تو را رها کنم، اما به شرطی که هرچه تاج دخت با تو گفت در پیش شافر رخ روز بگویی. زرند چون دانست که تاج دخت از دست وی برفت که چوب از بهر وصال وی میخورد، پنداش که مگر با وی خواهد بود، به طمع محال چوب میخورد. و دیگر آن که همه احوال را مادرش خود بگفت که پیش مادر وی آن همه گفتاره شده بود. گفته ای پهلوان آل مفروز، چه گویم؟ تاج دخت مرا بفریفت به امید آن که مرا از وصال خیش بهره خواهد داد، مرا بر سر آن داشت. و تو میدانی که زنان بر مردان به فریب زیادتند، خاصتون تاج دخت زنی با جمال مطرب و من مردی ناداشت. چون او را بینم با آن همه خوبی و جمال و زر و زیور، چیزی که من هرگز به خود ندیده باشم، و مرا گوید که مرا دل به تو خواست و چندان مال دهم تو را که اندازه نباشد، چگونه فریفته نشود؟ اگر عاقل جهان باشد فریفته شود. به هر چه گفتی کار کردمی و از جان نترسیدمی، چنان که بدین کار آمدم، بی آن که مرا از گرد بازو چیزی در دل بوده باشد، از بهر آن زن آمده بودم که او را بکشم. ای پهلوان، همچنین پیش شاه بگویم، اما زنهار من در گردن توست، نباید که شاه مرا سیاست کند. از بهران که تاج دخت در سرای من بود و منادی شاه می شنیدم و نگفتم. و دیگر قصد گرده بازو کردم که او را به هلاک آورم. دو تا جنایت کردم، زنهار من در گردن توست که نذاری شاه من را عقوبت کنه. آول مفروض گفت اندیشه مدار، تو را نگذارم که رنجی رسد، که آنچه مراد من است شاه فرماید. تو را از بهر چه سیاست می باید کردن که اگر می بایستی کردن همین جایگاه تو را بکشتمی؟ مرا کسی باز نتوانستی داشتن. فرخ روز پادشاه است، اما آنچه من خواهم باشد. یه قپی هم اومد، حالا که فرخ روز دایت نکنه شانس آوردی. تاج دخت آن است که ادامه دیالوگ سمک، تاج دخت آن است که چون گرد بازو مرد چون گرد بازو مردی را بفریفت، قصد هلاک من فرمود و آنچه گرد بازو با من کرد و گفت در خدمت شاه، اگر نباز داشتمی او را سیاست فرموده بودی بدان چه با من کرد و گفت. اما چون من نخواستم از بهر آنکه می دانستم احوال کار که تاج دخت گرد بازو را بفریفته است، با وی هیچ نکردم، شاه نیز هیچ با وی نگفت. دل فارغ دار که شاه آن می فرماید که من رضا دهم. این بگفت و دست وی بگرفت با گرد بازو و روز افزون و شارک و شیرو به بارگاه آمدند. شاه فرخ روز نشسته، شاه جام در پیش وی، شاه قریب و گوراب و ماهان حکیم، همون که یه بار میگم مشتری یه بار میگم ماهان، و ماهان حکیم بر بالای تخت پیش ایشان، امرای دولت خاص و عام حاضر. آل مفروض زرند را به دست شارک و شیرو داد، بر در بارگاه بداشت، خود پیش تخت آمد خدمت کرد. فرخ روز چون سمک بدید برخاست، جمله شاهان برخاستند، پهلوانان به پا بر آمدند تا فرخ روز او را در کنار گرفت، بر بالای تخت او را پیش خود بنشاند، چنان که ران وی بر ران شاه بود. گفتم یه بار دیگه این تاکسی های قدیم که جلو دو نفر سوار میکردن اونجوری رو تخت شاهی نشستن. روز افسون بالای سر آل مفروض ایستاده بر بالای تخت تا شاه جام و دیگران آل مفروض را بپرسیدن، ماهان حکیم نگاه کرد با خود گفت شک نکنم که آل مفروض است که او را سمک میخوانند. این حرمت از شاه و دیگر از شاه و دیگر جزوی کسی را نباشد. پیش از آن که کسی سخن گوید ماهان رو به وی کرد گفت ای آزاد مرد، تو آل مفروضی؟ اصل نام تو سمک؟ گفتش بلی، سمک بنده شاه جهان فرخ روز. مشتری گفت به حقیقت آل مفروضی تو را مسلم است ای مرد نیکبخت، ای مرد نیکبخت و فرخ طالع تو می دیدم تا من منجمم و حساب گردش فلک می کنم و طالع هر کس می بینم از طالع تو قوی تر هرگز نیافتم. قران و دولت با توست، بسیار کارها به دست تو برایت، فراوان برآمد از هر کار و خواهد آمد، ناچار هر جایگاهی بخواهد دیدن که شهر نتوانم داد از آن چه من در طالع تو دیدم، آفرین بر تو باد. ماهان حکیم این سخن بگفت، فرخ روز رو به آل مفروض کرد گفت ای پهلوان، چه کردی در این چند روز که ما را بی حضور تو ناخوش بود؟ آل مفروض خواست که سخن گوید، مردان دخت از در بارگاه در آمد و آن صندوق ها بیاورد، بنهاد، خاص و عام به پا بر آمدند خدمت کردند به جز فرخ روز، تا مردان دخت به پای تخت آمد، همه بلند شدن جلوی مردان دخت مگر شوهرش. مردان دخت به پای تخت آمد خدمت کرد، بر جای خیش بایستاد، همگان به پای ایستاده به جا آرام گرفتند. فرخ روز گفت این صندوق ها چیست؟ از کجا آوردی؟ مردان دخت گفت ایشان نمی دانم، از آل مفروض بازدان، او مرا به امانت داده دوش که به خدمت شاه آورم امانت داده دوش که به خدمت شاه آورم اکنون میبینم پهلوان آل مفروض پیش از من آمده. فرخ روز گفت ای پدر آل مفروض این چیست؟ گفت ای شاه، روبال است، شوهر تاج دخت. فرخ روز گفت او را آوردی؟ گفته ایشا آوردم، دوش در شهر آمدم، کاری دیگر کردم از این عجایبتر. پس احوال سراوی گرد بازو و رفتن آن جوان و دیدن و گرفتن و چوب زدن و احوال تاج دخت شنیدن و ناپدید شدن وی تا بدان ساعت که آمد همه باز گفت. شاه با دیگران عجب داشتند. شاه گفت ای پهلوان، این همه کار دوش رفت، دیشب یه تنه؟ آول مفروض گفت بلی. روز افسون را گفت برو زرند را بیاور. روز افسون بیامد و زرند را در بارگاه آورد، پیش شاه خدمت کرد. آول مفروض گفت ای زرند، چنان که کردی و دیدی و دانی بگو. زرند زبان برگشاد، همه احوال چنان که رفته بودی بگفت. شاه چون بشنید برآشفت، گفته ای حرامزاده، تو فرمان من شنیدی؟ منادی که می کردند و تاجدخت در سرای تو بود، او را پیش من نیاوردی؟ او را ببرید و بردار کنید. سرهنگان در وی آویختند او را ببرند. عالم افروز بانگ بر سرهنگان زد که دست از وی بدارید. سرهنگان باز پس رفتند. هیچ کس را زهره نبودی که بی فرمانی او کند. اول مفروض پیش فرخروز خدمت کرد، گفته ای شاه، بر وی هیچ گناه نیست. اگرچه شاه مرا باز ندارد بدان چه کنم، اما در این ساعت که شاه او را سیاست فرمود، من بنده گستاخی نمودم از بهران که گناهکار نیست، تا شاه نگوید که این حرامزاده را دلماندگی نبود. اگر او را می بایستی کشتن که به خدمت شاه نیاوردمی، از بهر کار خیش آوردم تا شاه داند که من بنده در کارها چون می باشم. فرخ روز گفت ای پدر، چه جای این سخن؟ تو را فرمان بر من هست، خاصه بر فرمان من، آنچه رای توست چنان کن. اول مفروض گفت ای بزرگوار شاه، بنده نوازی می کنی، اما این مرد گناهی ندارد که موجب سیاست باشد. زر 100 دینار و 1 تخت جامه از آن شاه در دل گرفت که بستاند چون تاج دخت را به دست شاه دهد. تاج دخت آگاه کار بود، او را بفریفت. 100 دینار به 1000 دینار کرد و جامه فراوان، و این درویش را در دام انداخت و این جوان را بفریفت، چنان که گرد بازو اسفه سالار شهر بود، گرد بازو را به زبان و این جوان را به زر. یه تو روایت قصه گرد بازو را خفت میده دیگه. اینه سرکار استوار یه بار کتک خورده بوده، یکی سمد داشت تعریف میکرد قصه رو، هی میگفت یاد تو کتک خوردی، اونا اومدن تو رو زدن، هی میگفت آقا ول کن. اینم حالا بار چهارمه تو این دو صفحه که میگه این زن که تو که چیزی نیست، گرد بازو اسفه سالار شهر بود. خلاصه میگه که به زبان و این جوان را به زر، اسفه سالار رو به زبان فریفت، این جوان رو به زر، و مباشرت او را بسته وصال کرد. اسفه سالاری که چندین هزار مرد رفیق و خدمتکار دارد، از فریفتن تاج دخت او را از راه ببرد تا بر من بیرون آمد و این همه سخن بگفت، همه ناواجب و آن همه خصمی بکرد، که اگر من نمی دانستمی که تاج دخت او را در دام آورده، بدان همه سخن که به من گفت گرد بازو را سیاست فرمودمی. نه من او را هیچ نگفتم، و نه شاه، که نیز قدری میل تاج دخت داشت. یه تکم به شاه انداخت، اگر نگویم نشاید، شاه را گمان آید که من هیچ نمیدانم. فرخ روز بخندید، گفته ای پدر، حکم تو راست، راست میگویی، به طریق خطا نباشد، آنچه تو را میباید چنان کن. اول مفروض گفته ای شاه، این جوان مادری پیر دارد بر در سرای ایستاده، او را بیرون فرست که از بهر فرزند غمناک و گریان است، چون شادی به دل مادر وی رسد، همه کارهای ما را نیک برآید. آفرین. چه جمله سعدی، درون خسته دلان شاد باید کرد. چون شادی به دل مادر وی رسد، همه کارها ما را نیک برآید، اگرچه بی گناه هست، گناه فراوان دارد، اما داغ بر جان مادر وی نشاید نهادن. او را به من بخش تا برود. چا گفته ای پهلوان، من او را به تو می باید بخشیدن؟ این چه سوال است؟ هرچه در جهان تو به من بخشی، این چه سخن است که می گویی؟ چند نوبت گفتم، اگر هرچه هست مرا از تو می باید خواستن، نه تو از من. هرچه باشد در سیاست کردن و داوری تو بهتر دانی. هرچه خواهی میکن. نه خود این یک نوبت گفتم، همیشه میگویم پادشاه منم، فرمان همه از آن توست. اول مفروض خدمت کرد، بفرمود تا آن زر 100 دینار و یک تخت جامه که منادی بدان میکردند بیاوردند، به زرن داد. گفتین زر و جامه بستان که تو را این زر و جامه آرزو بود. چون زر تاج دخت بر نیامد و او را در کنار نگرفتی، این تو را نقد است. برگیر و بگو تا مادرت ما را به دعا از یزدان نصرت خواهد و فیروزی. این بگفت و زرند را بیرون فرستاد با آن جامه و زر. همه خاصان بر اول مفروض آفرین کردند و آن بشارت که به دل آن پیرزن رسید به سالها نتوان گفت. چون از آن فارغ شدند، اول مفروض رو به گرد بازو کرد که ایستاده بود در بارگاه، گفت گرد بازو، دوستم یا دشمن، تو را معلوم شد که من هرگز به چشم خطا در هیچ زن و دختر کس ننگرم، علل خصوص زنی فاحشه. گرد بازو خدمت کرد، گفته ای پهلوان آل مفروض، اگر 100,000 سال مرا عمر بود، بدان چه تو رسیده ای من نرسم. در جهان مرد چون تو از مادر نزاد، بدین رای دانش و عقل و تدبیر که تویی و چون این کارهای نهان پدید می آوری، در جهان کدام عیار و پهلوان داند تا بدان توان رسیدن. شاه گفته یال مفروض، بسیار گفتیم. این صندوق ها بکشا، روبال بیرون آورد تا بنگریم که چگونه مردی است. اول مفروض گفته شاه، روبال را آن ساعت بیرون آورم که تاج دخت را بیرون آورم. شاه گفت او بگریخت، چگونه به دست آید مگر به روزگار. اول مفروض گفت چاره این کار من دانم، این مرد حکیم از کجا آمده است. احسنت. باشه، فردا شب بقیش رو خدمتتون خواهم خواند. شب بخیر.